من می توانم. زمانی که با آگاهی کامل به ایده های من اعتماد کنیم، آنها را پیگیری کنیم و برایشان تلاش کنیم، مطمئناً به خواسته های من دست پیدا خواهیم کرد.
درود خدمت تک تک دوستان، همراهان همیشگی برنامه نمانیه از سپیدار زنده باد زنان ایران. طبق روال چند هفته گذشته با همدیگه داریم مروری میکنیم بر مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی که هر کدومشون رو با هم مرور کردیم و بیشتر سعی کردیم که باهاشون آشنا بشیم و در خودمون اونها رو کنترل بکنیم، تقویت بکنیم یا اگر اشتباهی هستش اونها رو رفع بکنیم. تا این لحظه، تا این برنامه‌ای که امروز در خدمتتون هستیم، ما 8 مهارت رو با همدیگه پیگیری کردیم. امروز می‌خوایم مهارت 9 و کنترل خشم رو با همدیگه مروری بکنیم، راهکارهاش رو پیدا بکنیم و ببینیم که چطور میشه به این مهارت دست پیدا کرد. طبق روال همیشه قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها و پیرامون اونها صحبت بکنیم، ببینیم که لحاظ روانشناسی و کتب آموزشی در مهارت‌های زندگی خشم چطور تعریف میشه. خشم یا عصبانیت وضعیت روانی است که در گستره آزردگی اندک تا غضب شدید میگنجد. معلول‌های فیزیکی خشم شامل تند شدن ضربان قلب، افزایش فشار خون و میزان آدرنالین در خون است. از دید عده‌ای خشم بخشی از واکنش مغز به بیمناکیش از درد است. هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می‌گیرد تا بلافاصله رفتار تهدیدکننده نیروی بیرونی دیگر را متوقف کند، خشم احساس غالب رفتاری ذهنی و کالبد شناختی در وی می‌شود. خشم را یکی از حالات طبیعی انسان‌ها می‌دانند که در واقع راهی است برای نجات دادن یا حفظ کردن فرد از یک نگرانی یا خطری که در حال وقوع است. نمودهای خارجی خشم را در حالات چهره و بدن، واکنش‌های کالبد شناختی و گاه رفتارهای تهاجمی در ملأ عام می‌توان یافت. مثلا جانوران و انسان‌ها صدایشان را بالا می‌برند، میکوشند که بزرگتر جلوه دهند، دندانهایشان را برهم میسایند و خیره میشوند. خشم الگویی رفتاری است که برای مواجهه با تعرض کنندگان بروز داده میشود تا از رفتار تهدید کنندهشان دست کشند. دکتر چارلز اسپیلبرگر، روانشناس متخصص در حیطه مطالعات خشم، میگوید خشم یک حالت احساسی است که شدت آن از ناراحتی خفیف تا غضب و تندخویی شدید متغیر است. خشم نیز مانند احساسات دیگر با تغییرات روانی و بیولوژیکی همراه است. زمانی که عصبانی می شوید، ضربان قلب، فشار خون شما بالا می رود. همینطور سطح هورمون های انرژی، آدرنالین و نورو آدرنالین شما بالا می رود. خشم می تواند هم به دلیل اتفاقات بیرونی هم اتفاقات درونی ایجاد شود. شما می توانید از یک فرد، مثلا همکار یا مدیر خود، یا یک اتفاق، مثلا ترافیک یا لغو پرواز، عصبانی شوید، یا نگرانی و فکر کردن زیاد به مشکلات شخصی خودتان سبب بروز خشم شود. خاطرات حوادث آسیبزا هم می تواند محرک احساس خشم باشد. بله، خیلی کوتاه سعی کردیم که نگاهی به معنی و تعریف روانشناختی خشم داشته باشیم. اما بریم با همدیگه مرور کنیم که خشم چطور باید کنترل بشه، چه عوارضی داره و مسائل پیرامونو. خشم یکی از قدرتمندترین هیجانات بشره که اگه به نحو درستی ابراز نشه میتونه به ارتباطات بین فردی آسیب زیادی وارد کنه. به همین خاطر کنترل خشم پیوسته مورد توجه روانشناسا بوده. اونا سعی میکنن تا با ارائه راهکارهای علمی و عملی مطلوب به اشخاص کمک کنن تا خشم خودشون رو کنترل کنن و راهکارهای سالمی برای ابراز اون پیدا کنن. برای آگاهی بیشتر باید بیشتر مطالعه کرد و روی خودمون کار بکنیم با تمرین و ممارست. خشمگین شدن دو عامل مهم و اصلی داره. یک عوامل درونی و دو عوامل بیرونی. عوامل درونی عواملی هستند که هیچ شخصی در پیدایش اونها تاثیرگذار نبوده و تنها از درون خود ما سرچشمه میگیره. مثل افکار، عقیده ها، خاطره ها، سرکوب ها، حوادث و امثال این. ممکنه گاهی وقتا به یادآوری خاطره های بد فکر کردن به اتفاقات ناگوار خشمگین بشیم. این مدل خشم به خاطر عوامل درونیه. اما عوامل بیرونی، این عوامل همونطور که از اسمشون پیداست عواملی هستن که در بیرون از ذهن ما و در اطرافمون اتفاق میفته و افراد دیگری بیشتر از خودمون در به وجود آوردنشون تأثیر گذارن. مثل اتفاقات بدی که اطرافمون میفته، اشخاص دوروبرمون، وضعیت زندگیمون. و البته هر دوی این عوامل رو میتونیم کنترل کنیم. حتی عواملی که در بروزشون تاثیرگذار نیستیم، میتونیم با مدیریت کردنشون کاری کنیم که نه تنها اتفاقات بدی دامنگیرمون نشه، بلکه از اونها به نفع خودمون استفاده کنیم. یعنی در صورتی که کنترل خشم رو به زبان ساده یاد بگیریم و روی اون تمرین کنیم، میتونیم شرایط اطراف رو کنترل کنیم. در نتیجه بهتره که برای کنترل کردن خشم ابتدا راهکارهای کنترل خشم رو بشناسیم. یکی شناسایی علائم خشمه. نخستین قدمی که برای کنترل خشم باید برداریم اینه که علائم خشم رو بشناسیم. عصبانیت در هر کسی میتونه علائم خاصی بروز کنه. چند وقتی خودتون رو زیر نظر بگیرید تا بفهمید هنگامی که خشمگین میشین چه علائم جسمانی و روانی رو تجربه میکنید یا از خودتون بروز میدید. هر چقدر سریعتر بتونید علائم خشم رو در خودتون بشناسین، بیشتر میتونید اونا رو کنترل کنید. تمرین تنفس عمیق. به جای اینکه با عصبانیت خودتون اجازه بدین تا کنترل اتفاقات از دست شما خارج بشه، هر دفعه که حس عصبانیت میکنید برای آرام کردن بدن و ذهنتون به تمرین تکنیک های تنفس ساده عادت کنید. ترک موقعیت. یکی از راهکارهای کنترل عصبانیت ترک موقعیته که موجب عصبانیت شده. با ترک موقعیت شما به خودتون فرصت میدید که بتونید به آرامش بیشتری دست پیدا کنید و بتونید اون محیط ایجاد عصبانیت رو کنترل بکنید. در چنین شرایطی، چنانچه مخاطب شما شخص خاصی هست، میتونید از وی بخواید تا در زمان دیگری در خصوص مسئله‌ای که ایجاد خشم کرده صحبت کنه. ولی در بعضی وقت‌ها موقع رویارویی با موقعیت‌های ایجاد عصبانیت، شما نمی‌تونید موقعیت رو به طور کامل ترک کنید، ولی می‌تونید برای چند دقیقه از موقعیت خارج بشید. هوای تازه تنفس کنید، کمی قدم بزنید و در صورت امکان آب بنوشید. یک راهکار دیگه کنترل افکار منفیه. یکی از راهکارهای مؤثر کنترل خشم اطلاع و آگاهی از شیوه فکر کردنمونه. یعنی گاهی وقتا ما اتفاقات اطراف رو به شکلی نادرست تفسیر میکنیم که میتونه منجر به بروز خشممون بشه. به همین خاطر باید تلاش کنیم تا نوع نگاهمون رو عوض کنیم. در اینجا داخل پرانتز یه توضیح بدم. اگر اون 8 مهارت گذشته رو در خودمون تمرین کرده باشیم و با اون راهکارهایی که در کنترل هیجانات، تفکر خلاق، حل مسئله، خودآگاهی، ارتباط مؤثر و و و تمام این 8 مهارت تمرین کرده باشیم و باهاشون آشنا شده باشیم، مطمئناً میتونیم افکار منفیمون رو خیلی زیبا راحت کنترل کنیم. یکی دیگه از راهکارهای کنترل خشم تخلیه انرژی. تخلیه انرژی به انسان خیشتنداری میبخشه تا بتونه با منبع خشم مقابله کنه. هنگامی که خشم بر شما چیره میشه، خالی کردن انرژی از طریق پرداختن به فعالیت‌های جسمی یا خلاق مؤثر و اثرگذار هستش. فایده تخلیه خشم اینه که میتونید در وضعیت ذهنی آرام مشکل خشم برانگیز خودتون رو حل کنید. تخلیه انرژی به عنوان یک مهارت مقابله با خشم فرایندی دو مرحله ایه. مرحله نخست رها ساختن تنش از سیستم است که موجب خشم شده و ما رو به سمتی هدایت میکنه که بتونیم مسئله رو باز کنیم و اون رو آنالیزش کنیم. پس یعنی همیشه یادمون باشه که فرایند تخلیه خشم رو همراه با مرحله مسئله گشایی به کار ببریم، که این هم برمیگرده به همون شناخت موقعیت، کنترل افکار منفی و کنترل خشم خودمون. از معذرت خواهی نترسیم. اگه متوجه شدیم که رفتار ما باعث ناراحتی و عصبانیت اطرافیانمون شده، معذرت خواهی کنیم. این امر به کنترل کردن محیط خشم خیلی کمک میکنه. اهمیت مسائل رو بسنجیم. یکی از بهترین راهکارها برای کنترل خشم همین سنجش و آنالیز اهمیت مسائل هستش، که ما میتونیم با تشخیص اینکه کدوم مسئله اولویت داره و چقدر ما باید براش وقت بذاریم و اتفاقات پیرامون اون مسئله چقدر میتونه برای ما در لحظه و آینده تاثیرگذار باشه، میتونیم خشممون رو نسبت به اون مسئله کنترل بکنیم. یه نکته خیلی مهم اینجا هستش که بین خشم و جرأت ورزی تفاوت وجود داره. دو واکنش کاملا متفاوت هستش. در جامعه ما معمولا به دلیل عدم تمایز اونها اشتباه در نظر گرفته میشه. به خاطر همین ببینیم خشم چی هستش و جرأت ورزی چی هستش. پرخاشگری یا همون خشم دفاع کردن از حقوق خود به شیوه خصمانه می باشد. نقطه هدف پرخاشگری گرفتن امتیاز از دیگران است. این افراد سعی می کنند نیازها و خواسته های خودشون رو از طریق تسلط، توهین، تحقیر دیگران برآورده کنند. پرخاشگری نشان دهنده اونه که فقط به فکر خودمون هستیم. اما جرأت ورزی دفاع از حقوق خود و بیان فکر و احساسات خودمون به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسبه. افراد جرأت ورز برای خود و دیگران ارزش قائل هستند. اونها اجازه نمیدن دیگران از اونها سوء استفاده کنن و از طرف دیگر به خواسته ها و نیازهای دیگران هم احترام میگذارن. جرأت ورزی چندین مزیت داره. به انسان احساس خودکارآمدی، کنترل درونی میبخشه، اعتماد به نفس و عزت نفس رو تقویت میکنه و باعث میشه که خیلی راحت فرد جرأت ورز بتونه خشم اطرافش رو کنترل کنه. و در انتها ببینیم که خشم چه زیانهایی در پی داره. مضرات جسمی خشم شامل استرس روانشناختی، پرتنشی و ناراحتی‌های بدنی همراه با خشمه. برای مقابله با خشم از سبک سرکوبگرانه استفاده نکنید و اونقدر هم احساسات خودتون رو انکار نکنید که نتونید کاری در مورد اونها انجام بدید. برخی از کارشناسان بر این باورند که خشم سرکوب شده علت زیربنایی اضطراب و افسردگیه. خشم سرکوب شده مشکلات جسمانی متعددی نظیر فشار خون بالا، مشکلات قلبی، سردرد، اختلالات پوستی و مشکلات گوارشی ایجاد میکنه. ترشح هورمون آدرنالین، تسریع تنفس، افزایش ضربان قلب و فشار خون، انتقال جریان خون از پوست به کبد و معده و روده به سمت قلب، سیستم عصبی مرکزی و عضلات، متوقف شدن سیستم گوارشی، آزاد شدن ذخایر گلوکوز از کبد، ترشح کورتیزول و سرکوب سیستم ایمنی بدن، افزایش هورمون تستوسترون در مردان، تسریع و تشدید حرکات و گفتار، سفت شدن عضلات، سرخ شدن چهره، گشاد شدن مردمک چشم‌ها و افزایش قوای جسمانی از تاثیرات خشم هستش. پس در نتیجه خشم بایستی به طور صحیح مدیریت و کنترل شود تا ما با انرژی برای رسیدن به هدفمون قوی تر پیش بریم، بتونیم به مسائل و مشکلاتمون رسیدگی کنیم، به کنترل اوضاع کمک کنیم و با شجاعت بتونیم از خواسته هامون دفاع کنیم. اگر خشم مدیریت و کنترل نشه و به شیوه غلط ابراز بشه، سبب واکنش‌های غضب‌آلود، پرخاشگرانه و نه تنها مشکل حل نشده باقی میمونه، بلکه بیشتر هم میشه و ما رو بیشتر درگیر خودش میکنه و آثار منفی و اختلالات ارتباط با دیگران رو ایجاد میکنه. و همچنین خشم باعث ایجاد دشمنی، تنفر، ناکامی یا رنجیدگی فرد روبرومون میشه. خشم سبب ایجاد افسردگی، بیخوابی و مشکلات جسمی میشه که با هم مرور کردیم و موجب رفتارهای پرخاشگرانه یا منفعلانه میشه. در انتها با هم فقط سرفصل بار یادآور میشیم که چطور خشممون رو کنترل کنیم. علائم خشممون رو در خودمون شناسایی کنیم، تمرین تنفس درست و عمیق انجام بدیم، موقعیت رو ترک کنیم، کنترل افکار منفیمون رو داشته باشیم، تخلیه انرژی کنیم، از معذرت خواهی نترسیم، مسئله رو اهمیت سنجی کنیم. امیدوارم که با این تمرین ها و دقت و کنترل روی خشممون بتونیم به این مهارت هم دست پیدا بکنیم. سپاس از این که در این برنامه هم همراه ما بودید. شب و روز و روزهای هفته خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. بدرود تا درودی دیگر.